یه کلاس درسه، یک مدرسه است که خدا رو شکر رادیو معارف هم این فرصت رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز فراهم کرده که همه مردم از اون استفاده بکنن. امروز در ملت امام حسین داریم درباره نحوه انتقال معارف حسینی به فرزندانمون به عنوان نسل بعد صحبت و گفتگو میکنیم. و فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین عبدی عزیز رو میشنویم، محقق، پژوهشگر و نویسنده عزیز و بزرگوار. حاجا فرمودید که اقلیم مذهبی ایجاد کنیم، وحدت هدف داشته باشه خانواده، یعنی خانواده ای میتواند در این بحث موفق باشه که اعضاش با هم دارای یه هدف واحد باشن.
بله.
و دیگه اینکه فرزندانمون رو نسبت به هم دیگه حساس کنیم در تربیتشون،
یعنی تربیت متقابل، یعنی فرزندان از هم دیگه درس بگیرن. یه خاطره جالبی عرض کنم. خب میدونید سادات الحمدلله مکرمن و محترمن و یه وقتی یه آقا پسر سیدی جلوی برادرش پاشو دراز کرده بود،
خب
پدرش رد شد گفت پاتو جلوی سید جمع کن. دقت کرد چی شد؟ یه آقا سیدی، یه پسر بچه ای پاشو دراز کرده بود جلوی برادرش که خب برادرش هم سید بود.
آره.
بعد بهش گفت پاتو جلوی سید جمع کن. یعنی چی؟ یعنی نگو که من سیدم اونم سیده پس من میتونم حالا من پامو جلوش دراز بکنم. نه، یعنی این میشه در حقیقت اون تربیت تقابلی، که همونطور که تو برای تو برادر یک سید هستی، یک سیدم برادر توست و احترام سید در این میان واجبه، پس هر دو احترام همون نگه دارید. ببینید چقدر جالبه.
بله.
وقتی پدر این مسئله رو در دوران طفولیت اینو تذکر بده، که میدونید که تربیت در دوران طفولیت همون مثال معروفه که کلحک علی الحجره یا فل حجره، یعنی اینکه رو سنگ حک میشه، این دیگه تو بزرگی هم همین اتفاق میمونه. لذا بعدها در بزرگی اصلا امکان تربیت به معنای واقعی وجود نداره، اصلا اینقدر مأنوس میشن با ذهنیت های خودشون که دیگه تربیت گاهی موقع برای بعضی شکنجه است. باورتون میشه؟ خیلی میخواد به شکل عادی عرض میکنم، افرادی که مثلا 40 رو گذروندن، 30 35 رو گذروندن، اینا بعداً بخوان تربیت رو تغییر بدن، دیگه چه بشود، چه اتفاقی بیفتد، بخوان اینا با چه آتشی ذوب بشن، دوباره ساخته بشن. و الا در روایت ما هم داره که شیطان بعد از 40 سالگی دیگه میگه خب هر چه شدی شدی دیگه، بهت کاری ندارم. این اتفاق خیلی مهمه. نذاریم بچه‌هامون، کودکانمون، و یه چیزی هم اینجا بگم، واقعاً از باب استعطاف و استرحام عرض میکنم، پدران و مادرانی که اینقدر حساسن بر خوراک فرزندان، بر پوشاک فرزندان، بر نیازهای اولیه اونها، برای اینکه اونها عرض کنم فاخر زندگی بکنن، خواهشم اینه از فاخر فکر کردن اونها نکاهید،
غافل نشید،
غافل نشیم از اینی که بچه هامون فکر بلند داشته باشن. ببینید یه وقتی اینو تو برنامه خط سرخ عرض کرده بودم، عرض کردم شما نگاه بکنید قاسم ابن الحسن علیه السلام چند ساله بوده در کربلا، یک نوجوان. مرگ یک پدیده در حقیقت بسیار پیچیده است در نزد فیلسوفان، یعنی فیلسوف وقت میخواد مرگو بگه، هر کی اگر مطالعه کرده باشید میدونید اینا واقعا کنه عاجز شدن از اینکه این پدیده رو بخوان تفسیر بکنن. یک نوجوان در حقیقت که در دامن معارف ابا عبدالله علیه السلام رشد کرده میفرماید اهلا من اصل. عجیب نیست؟ آخه این چقدر رشد کرده که به مرگ میگه شیرین تر از اصل؟ چه حقیقتی رو دریافته؟ بچه هامونو خیلی دست کم گرفتیم. من فکر میکنم ما در آینده بسیار نزدیک احتمالا با یک آسیبی تحت عنوان کودکان بزرگسال مواجه خواهیم شد، حتما با این مواجه شدیم. یعنی بزرگ شدن ولی نتونن هیچ مهارتی که ندارن، مهارت های زندگی رو ندارن، مهارت های اولیه رو ندارن. گاهی موقع مثلا میگن سن ازدواج بالا رفته به خاطر مسائل اقتصادی که البته میتونه موثر باشه، ولی من به نظرم این مسئله ریشه ای تر از این حرفاست، اعمق و عمیق تر از اینه. مسئله اینکه تربیت نشدن که اصلا سختی تحمل بکنن، دقت میکنید. وقتی کسی که تحمل سختی و احتمال سختی رو نداره، شما نمیتونید این رو بعدن یک زندگی بزرگتری رو به دستش بسپارید. خب طبیعتاً شکننده است. چسبی که میاد این مثلا دختر و پسر رو به همدیگه میچسبونه، اون چسب چسبی نیستش که قوی باشه، به خاطر اینکه اصلا زیرساختاشون کامل نیست. لذا به ما دائما تذکر دادن. حالا چیکار بکنیم اتفاق نیفته؟ میانبر، جهش، قوت، نفوذ، استحکام، همه اینها در محبت اهل بیت علیهم السلامه. هر چه می شود بچه ها رو با محبت اهل بیت، با مظاهرش بیشتر آشنا کنیم، البته حکیمانه، البته قاعدمند، البته کاملا کاربردی و در یک منظومه معرفتی فهم شده. بنده نمیتونم بفهمم بچه اهل بیتی درس نمیخونه یعنی چی، نمیفهمم. چرا باید این خانواده مذهبی یا حتی مدارس مذهبی، از لحاظ علمی میبینید که بسیار در لحاظ مذهبی بسیار خوب، ولی در لحاظ علمی اصلا اینا ضعیفن، خیلیشون ضعیفتر از مدارسی هستن که به لحاظ علمی اشتهار پیدا کردن. مگه اینا تنافی دارن؟ اصلا ملت ابا عبدالله علیه السلام در همه چی جلو داره، در علمش، در فرهنگش، در معرفتش، در مهارتش، در اعتقادش، در همه اینها باید جلو باشه. چرا این اتفاق افتاده؟ این اشتباهه، باید درستش بکنیم. ملت امام حسین علیه السلام ملت علمه، ملت ملت تعقل، ملت فرهیختگی، ملت دانش و دانشمندی. آخ چرا آخه اینجور که مثلا بچه‌ای که می‌بینید که یه وقتی عرق مذهبی پیدا می‌کنن، این جریان انگار احساس میشه که نمی‌شود مثلا با ناخواسته، من دارم جریانی نمیگاه می‌کنم و مفرداتی عرضه می‌کنم که شما من نقض به مفردات بکنید، این جرای اشتباهه. چون باید خانواده نشون بده خب شما همونطور که نمازتو اول وقت میخونی، نماز با روحی میخونی، دختر با حجاب منی، پسر با حیای منی، خب همینجوری باید درس خون باشی، درس درس درس. آقای سوری، هرچه ما اگه بچه های ما در فضای تنفس معنوی درس بخونن، عجیب شخصیت مستحکم پیدا میکنن به همراه مهارت هایی که باید پیدا داشته باشن. ما اینا رو روش فکر می‌کنیم یه قدر کاستی داریم، احتمال میدم که اینجور باید این اتفاق بیفته. و راهش اینه که حتما با خبرگان خانواده که اونهایی که فقه میدونن، حقوق میدونن، معارف میدونن، مسائل علم و نفسی رو کار کردن و از این دست قبیل، وحدت هدف برای خانواده میتونن بذارن و رابطه درست بکنن، خانواده رو تبدیل بکنن به مغزافزار. برای چی؟ برای یک نهاد بزرگی به نام ملت امام حسین علیه السلام. بعد با اینها ارتباط داشته باشید، وگرنه جاهل که به جاهل دیگه نمیتونه مراجعه کنه.
بله خیلی خوب، فاقد شی
موتیشی نخواهد شد،
موتیش نخواهد. خیلی خب، سپاسگزار. فکر کنم کلید واژه‌ای که در این بخش برای منم جالب بود، خیلی باید حواسمون باشه، نکنه خدای نکرده نسل آینده ما کودکانی باشند که سنشون به 30 یا 40 سال رسیده، یا کسانی باشند که 40 سال، 30 سال، 25 سال، نمیدونم، اما از دانش حسینی، معرفت حسینی، تعقلی که شایسته این فضا هست خالی باشند. 17:38 است و همچنان برنامه ملت امام حسین تقدیمتون میشه.
شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست، شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست، جنت بی تو عذاب بشت جهنم کم نیست، جنت بی تو عذاب بشت جهنم کم نیست، شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست، شادی هر دو جهان جنت بی تو عذاب بشت جهنم کم نیست، بی تو عذابش جهنم.
خب از شما مردم عزیزمون پرسیدم که به ما بگید تربیت حسینی که خیلی هم روش تأکید میشه و باید هم باشه، گفته میشه یعنی چی؟ 30553 خیلی ها پیامک فرستادن، شما دوست عزیزم نظرت رو به ما بگو. حسین از سبزوار گفته تربیت حسینی یعنی آزاد زیستن، زیر بار ظلم نرفتن، با ظالم سازش نکردن و از مظلوم دفاع کردن. و دوست دیگری هم برامون پیامک فرستاده گفته تربیت حسینی یعنی تنظیم و تعدیل عقل و عشق، در مسیر بندگی خداوند. 990-39-48.
هر دفعه حسینی یعنی انسان غیر از رضای خداوند و خودسوری و رضای ائمه هیچ کاری و عملی رو انجام ندهد و مطمئن باشد که دنیا مزرعه آخرت است. یعنی در این مدت کوتاه که هیچ کس از مدتان اطلاع نداره غیر از خداوند، انسان فقط میکارد و محصول این کاشته را که زندگی ابدی و جاودانه را رقم میزند در جهان آخرت مشخص میکند. تا پدر و مادر خودشون اصلاح نشوند ممکن نیست و امکان ندارد فرزندان هدایت شوند.
بله، ممنونم از شنونده عزیزمون که ایشون هم به نقش پدر و مادر خیلی اشاره کردن. آقای محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان، شما برامون نوشتید که تربیت حسینی یعنی این دو کلام: یک، زیر بار ظلم نریم به هر قیمتی که شده; دو، در مشکلات بیتابی نکنیم و مشکلات و دردهای کربلا و ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو به یاد بیاریم و الگو قرار بدیم تا آرام بشیم. خانم حسینی هم از نکا پیامک دادن، گفتن تربیت حسینی یعنی لقمه حلال خوردن، معاشرت و مراقبت با کسایی که محبت اهل بیت علیه السلام رو دارند و علما و اهل مسجد، و از خداوند و ائمه اطهار خیلی کمک بخواهیم.
وقتی یاد امام حسین علیه السلام میفتیم، یعنی آزادگی، یعنی ایمان داشتن، یعنی فداکار بودن و عاشق بودن به خداوند. تربیت حسینی در این که علم حسینی رو داشته باشیم و به دست بیاریم و این آموزش رو به فرزندامون هم منتقل کنیم، یعنی این که از نظر ایمان و اعتقاد و صبور بودن و گذشت کردن و رضا به رضای پروردگار بودن رو بپذیریم و در وجود فرزندانمون نهادینه کنیم و محبت حسینی رو در وجودشون پرورش بدیم و اینکه نور امام حسین علیه السلام در قلب خودمون روشن باشه تا بتونیم این نور هم در تربیت حسینی فرزندانمون قرار بدیم. انشالله که بتونیم هم تربیت حسینی داشته باشیم، هم تربیت حسینی به فرزندانمون آموزش بدیم.
خیلی ممنون از همین شما دوستان شنونده و همراهان گرامی. 17:42 شد و بخش بعدی گفتگو رو با استاد عبدی عزیز آغاز میکنم. آقای عبدی، داشتم به این فکر میکردم که تربیت حسینی و انتقال معارف حسینی به نسل بعد که فرزندان هستن، ممکنه این سوال برای بعضی ها پیش بیاد که آقا ما بچه هامون میشه 6-7 سالشون دیگه میفرستیمشون مدرسه، بعدش هم میرن دانشگاه و این وظیفه مدرسه و محیط درس و جامعه و نهادهای فرهنگی جامعه است که برای اونها برنامه ریزی بکنه و این معارف رو بهشون انتقال بده. چه پاسخی میشه داد؟
بله، نسبت به فرزند دو تا نگاه میشه گفتش که به صورت دو گرایش وجود داره. برخی فرزند رو یک در حقیقت محل خدمات میبینن، محل خرج میبینن. دیدید؟ به بعضی میگه چرا بچه دار نمیشه، میگه خرجش بالاست.
آره،
بعضی بچه و فرزند رو ثروت میبینن. درسته؟ یعنی شما وقتی بچه دار میشی ثروتمند میشی، یک مادهی پیدا میکنی که با اون میتوانی تجارت خلاصه آخرتی بکنی، اولاد صالح پیدا میکنی. چقدر تفاوت بین این دو نگاه. نگاه اول که بچه رو محل خرج میبینه، میگه خب یه کسی کفیل پیدا بشه براش انجام بده، بذاری مهد کودک اون تربیتش بکنه، بذاری دیگه کاری هم نداره که چیکار، حالا در بهترین حالت رو میگم. بعد میگه فقط بگو چقدر هزینه داره، هزینه ماهیانش اینقدره. اینجور نگاه میکنه به بچه، بالاتر هم که بره همینطوره. اما وقتی که شما فرزند به عنوان ثروت نگاه بکنی، به عنوان یه باقیات و صالحات نگاه بکنی، من سوالم اینه شما چطور سرمایه‌تون رو میدید دست عامل کار بکنه تو مضاربه؟ مگه تو مضاربه سرمایه‌تون نمیدید عامل روش کار بکنه؟ چرا صاحب رأس المال و سرمایه دائما بررسی میکنه، رصد میکنه اون عاملو، به اندازه‌ای که بهش اطمینان نداره رصد میکنه. گاهی موقع اطمینان هم داره، اما برای اینکه بیشتر اطمینان پیدا بکنه بازم رصدش میکنه. چطور شما سرمایه‌هاتون رو آن به آن توی انواع نرم افزارها دارید بررسی میکنید؟ بعد بچه‌ها تو که میرن مدرسه کار ندارید که اینا کجا میرن، با کی میگردن، چطور میرن، کدوم مدرسه میرن، اصلا چطور اینا رو کار نداشته باشید. و اساسا چطور ممکنه، من سوالم اینه، چطور ممکنه که پدر مادر با فرزندشون تو یک محیط ایزوله که میتونن کار بکنن این رو رها بکنن، به یک مدرسه ای با 200 تا 300 تا با یک کارکنان بسیار محدود بدن و بگن اونا تربیت میکنن، کاری که اصلا معنا نداره. لذا این پیوند عمیق شما از اونا کمک بگیرید، قطعا باید کمک بگیرید، ولی هیچ موقع من اینو مطمئنم آیه به لحاظ فقهی نمیتواند پدر عذر تربیت فرزندش را درست شد به گردن دیگری بیاندازد. یه پدری یه وقتی میخواست بچهش رو از یه مدرسه ببره، چون کار علمی قوی نمی کردن، میدید به مدیر مدرسه چی گفت؟ گفتش که من میخوام بچه، خب بچه خوبی بود، دوست داشتن تو مدرسه بمونه، بچه درس خونه بود، مادایی بود، ولی خب کار علمی نمی کرد مدرسه.
آره.
مدیرش گفت نه این بچه اینجا بمونه. پدر بهش گفت شما به گردن میگیری؟ ببینید اگر ما به مسئله تعلیم و تربیت به صورت یک زمان و زمانت نگاه بکنیم، خب حتما جور دیگر برای بچه هم سرمایه‌گذاری میکنیم. به مجرد اینه که مدرسه نزدیک خونه است کافی نیست. یه وقتی کسی از من پرسید کدوم مدرسه ببرم بچه هم، گفتم نه کدوم مدرسه ببری، بگو پیش کدوم معلم درس میخونه. ببینید در و دیوار که به شما درس نمیده که، معلم میخواد درس بده. ممکنه این معلم در اینجا خوب باشه، ما اگه منطقه اصلا تصمیم گیریمون رو باید عوض بکنیم، داریم اشتباه فکر میکنیم.
بله.
یعنی باید بریم ببینیم معلم بچه من کیه. مکتب خونه‌های قدیم که میگفت ببر پیش مثلا ملا فلان بذار، پیش مثلا فرض کنید که فلانی نبره، اون یکی بهتر اینجوری بود. آدم آدم میسازد، درست شد؟ سازمان آدم نمیسازد، آدم آدم میسازد. اینها سینه به سینه است، در سینه بود هر آنچه در سینه بود، درسی نبود هر آنچه در سینه بود. اینو باید به صورت سینه به سینه بگرده به بچه‌های ما برسه، همونطور که شما اشک و آه و ناله و زاری و فکر و فقه و فضیلت و معرفت و در خاندان‌های پاک بهتون رسیده تا به امروز، خب همینجوری هم بچه‌ها ادامه پیدا می‌کنن دیگه. لذا من اصلا یک نکته رو خواهش می‌کنم بهش توجه بکنیم، ما ضامن هستیم، یعنی اگر خدای نکرده فرزندان ما آسیب ببینن حتما به واسطه قصور و تقصیری که داریم میتوانیم. شما چطور از یه پزشک وقتی میخواد یه عمل جراحی بکنه اون رو بازخواست میکنید اگه درست انجام نده؟ قصور پزشکی رو ازش نمیگذارید. چطور از یک مهندس قصور عرض کنم که محاسباتی رو نمیگذارید ازش؟ یه پلی رو اشتباه از محاسبه کرده باشه و این ریزش بکنه، ساختمانی و مانند اینها رو حتما مؤاخذهش میکنید، درسته؟ این ساختمان ها، این بدن انسان، این طراحی، انواع طراحی ها ضمانت داره، بعد تربیت فرزند ضمانت نداره؟ اینقدر اسلام دقیق به همه اینا نگاه کرده. حالا برای اینکه یه تلطیفی هم بشه خواهش، یه روایت خیلی مختصری رو عرض بکنم.
بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که آقا امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه فرمودن که رسول خدا یه مردی رو دید که دوتا پسر داشت، یکی رو بوسید دیگری رو نبوسید، قبل احدهما و ترک الاخر، یکی رو بوسید یکی دیگر رو نبوسید. فقال صلی الله علیه و آله و سلم فحلا واسیت بینهما، چرا بینشون مواسات برقرار نکردی؟ هر دوتا رو میبوسیدی. ببینید این حلا یعنی دارن میاد در فضای چی؟ در فضای توبیخ. یعنی تو حتی به اندازه اینه که بین بچه هات چیکار میکنی، مساوی رعایت نمیکنی، میتونی ضامن باشی در تربیت اینها. اگر همین عقده بشه در اون بچه‌ای که بهش کم محبتی کردی شما، حتما شما بازخواست خواهی شد و شما در تمام نسل اون بچه دخیل هستی. ببینید دقت بکنید، آثار رو نگاه بکنید. شما اگه فرزند رو به عنوان یک نسل پی در پی نگاه بکنید، بعدا اونجاست که آدم میبینه نسبت به اینا نمیتونه ساکت باشه، باید حتما برای اینها وقت بذاره، برای اینها ابعاد تربیتی. بله البته با همه کارها، چون میدونید پدر واقعا کارش مشکله، بیرون هست، داخل هست، همسر هست، مدیریت هست، ولی همه اینا به برکت علوم اهل بیت علیهم السلام قابل ارسون جمع شدنه و مهارتی که با محبت اهل بیت علیهم السلام به دست میاد به سادگی میتونه از اینها بگذره. خدا میدونه اینا نسخه ها و الگوهای عملی داشته و دارد و خواهد داشت.
ما خیلی ممنونم حاجی عبدی. تقریبا یکی دو دقیقه شاید این حول و حوش میتونیم اگه فرصت هست، چون بخش آخر گفتگومون بود، برای جنبندی داشته باشیم. اگر نه که نمایش داریم بچه ها، نمایش بشنویم برگردیم.
هر جور سلام
خواهش میکنم، بریم با هم نمایش بشنویم، برمیگردیم و جنبندی رو خواهیم شیم.
آره اینجوری هست. حالا میگم چی شد که به این فکر افتادی خواهر جون؟
والا من خودم وقتی بچه بودم اینقدر در مورد عاشورا و امام حسین سوال برام پیش میومد که دوست داشتم از یکی بپرسم داداش، اما کسی نبود که جوابمو بده.
آره
خیلی ها خیال میکنن امام حسین یعنی فقط گریه کردن، ولی امام حسین با این قیامشون خیلی از معارف رو به ما یاد دادن. خب ما هم وظیفه داریم به بچه هامون بگیم دیگه.
بله. راست میگی آبجی، منم یادمه وقتی که همراه مامان و بابامون میرفتیم روزه و برای این که بخوایم سر صدا نکنیم چیکار میکردن؟
برید تو حیات.
بله میگفتن برید تو حیات.
آره زن داداش. آره بله.
ولی خب امسال آبجی با این خلاقیتی که داشت تونست امام حسین و قیام و نهضتشون رو به خیلی از بچه‌ها معرفی کنه. چقدر آقای رضوی از این ترویده خواهر خوشش اومده بود.
خداییم خیلی خوب بوده.
آره.
رضا سعید جان، دیروز حاج آقا رضوی درباره چی صحبت میکردن؟
چطور؟
آخه از دیروز تا حالا سمانه و سینا تا صدای از اونو میشنون از جا میپرن و نمازشونو به وقت میخونن. آره تازه پیشب به من گفتن حتما و حتما ما رو برای نماز صبح بیدار کنینا.
ای جانم قربونشون برم.
آره
دیروز حاج آقا درباره نماز اول وقت برای بچه ها صحبت کرد، بعدم به عنوان تکلیف شب به بچه ها گفت هر کی بتونه تا فردا نمازاشو سر وقت و موقع از اون بخونه اسمش میره تو لیست مشهد. آره برای اردی مشهد اینا خیلی دارن تبلیغات دینی خوبی میکنن.
میگم این جایزه هم فکر بکری بودا، حالا کی قراره بچه ها به جایزه هاشون برسن؟
انشالله یه هفته بعد از ماه صفر میریم مشهد.
وای خوش به حالشون. ما رم میبریم یا نه؟
وای شما و سعید که باید حتما باشین. تازه دختر و پسر خودتونم که برنده یه شب از مراسم شدن دیگه.
آره راست میگه. اون شب حاج آقا رضوی درباره احترام بزرگترهای مجلس صحبت کرده بودن. بچه ها از اون روز تا حالا به هر کسی که یه سالم از خودشون بزرگتر باشه با احترام و با ادب صحبت میکنن. واقعا
سمانم که شب سوم محرم اسمش به خاطر حجاب خوبی که داشت رفت تو لیست اردوی مشهد.
بودش برم من. ولی بچه هایی که اسمشون تا آخر سفر توی لیست نره چی؟
نگران نباش زن داداش، اسم همه بچه ها توی لیست ثبت شده. اسم هر شستاشون توی لیسته و قراره فقط توی این 60 روز 60 درس و نکته از قیام امام حسین علیه السلام برای نوجوانای محل گفته بشه و بچه ها رو با قیام و آرمان های ایشون آشنا کنی.
خب اینجوری باشه خیلی خوبه.
خیلی خوب تشکر میکنم از همکارانمون در بخش نمایش. ساعت 17:53 شد، تقریبا یه 4 دقیقه فرصت داریم، هرچه بشه من کمتر صحبت کنم که از حاج آقای عبدی عزیزم استفاده بکنیم. کمتر از 4 دقیقه هم فرصت داریم، نکات پایانی رو بشنویم و انتقال معارف به فرزندان به عنوان نسل آینده. حاج آقا خطاب به کی هست؟ خانواده، مسئولان؟
نه بنده هیچ وقت خطاب به کسی ندارم آقا، من همه رو خطاب به خودم میگم. ببینید یه چیزی اساسی عرض بکنم آید، ما اگه میخوایم دیگران ساخته بشن اصلا نباید بخوایم دیگران ساخته بشن، ما باید خودمونو بسازیم. گاهی موقع ما میریم دیگرانو میخوایم اصلاح بکنیم بعد خودمونو فاسد میکنیم. کلامی عرض کنم از آقا امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه هست، فرمودن که لا ارایا لا ارید اصلاحکم به افساد نفسی.
آها
من بیام دیگران رو اصلاح کنم بعد خودم، نه اینا این حرفا برای خودمه، من اصلا برای این در حقیقت اولم و به ذات خودم مخاطب قرار میدم، ولی واقعا به خودم تذکرشو میدم که برای بچه ها مظاهر محسوس داشته باشیم در خانواده. یکی از مشکلاتی که گاهی موقع تو خانواده هایی که میخوان انتقال معارف رو بدن، این رو با مظاهر محسوس نمیگن. میدونید مظاهر محسوس مرادم چیه؟
جان.
ببینید قصه گویی یک مظهر یک معناست، برای بچه ها خیلی محسوسه. سرود و سرودخوانی درست شد، حسن صوت، اینا مظاهر محسوسه. اشتباه نکنید بگید اینا ظواهر دینه، این ظاهر عرض کنم حاکی از یک باطن بسیار عمیقه، ظواهر از اون بواطن دارن کشف میکنن. لذا امام صادق علیه السلام، شما ببینید اون روایت معروفی که یا معشر الشیعه، ای گروه شیعیان، علموا اولادکم شعر العبدی فانه علی دین الله. عبدی یکی از شعرا بوده، عرض کنم خدمت شما
هم
که
فامیلی هم بوده.
خب حالا بله، ابو محمد ابن مصعب عبدی کوفی از شعرا اهل بیته و شعرهای زیبایی داشته، میگفتن این اشعار رو یاد بدید، این شعر وزن، شعر سجع، اینها ملائمت داره. همه که دنبال برهان و دنبال مثلا استدلال عمیق که نمیتونن باشن که، بنانه در فضای کودکی، ولی اشعاری که پشتش تمام حکمت و برهان خوابیده، شما میبینید که اینا تأثیر در نفس داره. خب شما سرودی رو درست بکنید که همه بچه ها زمزمه بکنن، چقدر قشنگه، چقدر خوبه. این در روح و مناطش رو امام صادق علیه السلام فرمودن دیگه، علم و اولادکم شعر العبدی. یعنی چی؟ یعنی اون مظهر محبت ما که در یک هنر نهفته است، این رو بیاری در میان بچه ها. ما از هنر استفاده نکردیم، از هنری که حتما مشروعه، و الا هنری که مشروعیتش در حقیقت مشکوکه استفاده کردن، این هم میتونه تخریب دیگه داشته باشه. لذا از همین مظاهر روزه گرفتن و بنده تجربه وطن به نشر اسلام، مسئولیت دادن بهتر، مسئولیت دادن و دخالت نکردن و مراقبه کردن. ببینید مسئولیت بدید، دخالت نکنید و مراقبه بکنید که خطر جدی نداشته باشه. بعدم بگید آقا امروز روزه رو شما بپا کنید، امروز شما حلوای روزه رو بپزید، چای ریختن با شما عرض کنم و بعدم هیچ دخالت هم نکنید، بذارید اونا کارشون رو انجام بدن تا عقلشون رشد بکنه. لذا اینها، البته بنده اشاره میکنم به این مسئله، ولی اینو بحث عرض کنم که مفصلی داره، بله، و عرض عریضی داره که بعد انشاءالله در مجال دیگه ای باشه. انشاءالله امیدواریم که برکت از حبا عبدالله علیه السلام تو هر خونهی به تعداد فرزندان قطعاتی از نور در دامن پدر و مادرها باشه که اینها در آرامش و دلارامی حضرت ابا عبدالله علیه السلام غوطه بر باشه.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی ممنون حاج آقای عبدی، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم از شما و سپاس دوستان عزیز شنونده، سپاس که با ما بودید و با شما باید خداحافظی بکنم، اصلا وقت نداریم. انشالله عمری باشه فردا 5 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. به ابی انت و امی یا ابو عبدالله،
امیری حسینم و نعم الامیری، امیری حسینم و نعم الامیری، جان بر کفن اشاره جانانم آرزوست، جانان هر آنچه می طلبد آنم آرزوست، جانان هر آنچه می طلبد آنم آرزوست، درمان درد من نبود غیر درد دوست، دردم دوا کنید که درمانم آرزوست، دردم دوا کنید که درمانم آرزوست، تو که بست هستی به روی تو ارواح، نگاه امیدم به سوی تو ارواح، به محشر منم در جست و جوی تو ارواح، تو مولای آقا نداری نظیری، تو مولای امیری حسینم و نعم الامیری، امیری حسینم و نعم الامیری، با سیل عشق تا که به دریای خون روم، شب تا به صبح دیده ی گریانم آرزوست، با سیل عشق تا که به دریای خون روم، شب تا به صبح دیده ی گریانم آرزوست. از چهار گوشه ی دو جهان دست شستم، شش گوشه ی امام شهیدانم آرزوست، شش گوشه ی امام شهیدان.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف.